ندارد قصه ای توی جوانیش، امید استان که رمز زندگانیش.
بله زندگانیش، شما شین بده.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم ها آقایان. من سیاوش صفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان خوب برنامه رادیوم. شنبه 10 آذر 1403 و 30 نوامبر 2024 رو آغاز میکنیم. امیدوارم هفته خیلی خوبی رو داشته باشیم و البته برنامه خوبی رو هم امروز داشته باشیم.
امیدوارم. امروز روز جهانی ایدز.
اطلاعی ندارم.
خب یه نگاهی بکن.
یه نگاهی میندازم. روز جهانی
برنامه
ایدز. یه عالمه آخه مناسبت داریم در
طول مناسبت روز. دیگر رو بگو.
یک عالمه مناسبته.
لطفا موسیقی گوش کنید دوستان. دوستان موسیقی گوش کنید. رادیو می برنامه علمیه که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو سرک میکشیم در دنیای اطرافمون و سعی میکنیم بجوییم و بکاویم و سوال طرح بکنیم.
من توی فاصله بگو سیاه شما
خواستم بگم میدونید که اینجا کارخانه سوال هست. بله. و به نوعی ما سوال تولید میکنیم. اصلا تمرکزمو گرفتی. خب بفهمید.
آره من تو همین فاصله نگاهی انداختم. نه امروز روز جهانی اید نیستش. البته در سالهای گذشته ده آذر بوده، اما چون روز جهانی با تقویم میلادی تنظیم میشه از سال آره از سال 1988 میلادی اول دسامبر به عنوان روز جهانی ایدز نامگذاری شده که در سالهای غیر کبیسه معمولا چون میشه ده آذر، ما ده آذر تو ذهنمون داریم، امسال 11 آذر.
ولی در هر حال باید در نظر داشته باشیم که این مناسبت ها برای جلب نظر عمومی، برای آگاهی بخشی نسبت به مواردی هست که به نوعی سازمان بهداشت جهانی، سازمان ملل متحد برای بهبود کیفیت زندگی انسان‌ها در نظر می‌گیرن و این مناسبت‌ها تلنگریه برای اینکه ما آگاه باشیم نسبت به موارد مختلف از دیابت گرفته تا انواع سرطان‌ها، رسیدگی‌هایی به موقعی که باید اتفاق بیفته و از جمله انتقال ویروس HIV که می‌دونیم بیشتر در واقع از سه طریق در واقع سرنگ‌های آلوده، انتقال از طریق فراورده‌های خونی یا تماس جنسی نامطمئن اتفاق میفته و مسئله اصلی اینه که دربارش باید حرف بزنیم، صحبت بکنیم و بدونیم که چطور باید پیشگیری لازم اتفاق بیفته.
ضمن این که ازتون دعوت میکنم صفحه برنامه رادیوم رو دنبال بکنید به نشانی @ra.radio که در ادامه برنامه تو پرونده ویژه که برسیم متوجه میشید که چرا دارم میگم برید صفحه رو دنبال بکنید. یه سوال دارم از سیاه برش.
خواهش میکنم.
تخم مرغ دوست داری؟
بله. قیمتش رو اصلا
نه اصلا هیچ چیز بهش فکرم نمی کنم. هیچی. چرا تخم مرغ همیشه زرد یا نارنجیه؟ اون رنگ اون تخمش که داخلش اون زردش زرده. یا اصطلاحا آره اصلا به خاطر اینکه زرده میگیم زرده ولی
زرد است دیگه.
آره خب چون زرده چرا آه. زرده؟
چه رنگی باشه؟
میتونه خب یه رنگ دیگه باشه نمیتونه؟
شاید بتونه ولی فکر میکنم مواد تشکیل دهنده شه دیگه.
نه
چیه؟
به خاطر نوع تغذیه مرغه.
آها دانه در واقع مرغ. آها ولی ببین رنگ کلی زرده.
نه میتونه زرد نباشه. یعنی مثلا اگر در طول زندگی شما اصلا غلات بهش ندید بخوره،
آها
جو گندم
حالا
ندید بهش بخوره، مثلا
سبزیجات
بخوره، اسفناج بخوره، فلفل دلمه سبز بخوره، کلا سبزیجات بخوره، رنگ اون
زرده.
دیگه زردش رنگ اون بخش مرکزیش به سبزی میره یا سبز میشه.
میشه گفت هسته سلول دیگه.
اون هستش مثلا سبز میشه. یا اگه من... آره من این حداقل یه زیست شناس شنیدم، چون ویدئوی آموزشی در این حوزه تولید کرده بودم، منتشر کرده بود در صفحه خودش که محتوای نکات علمی میگه، و اگه مثلا چیز قرمز بخوره، مثلا از همون ابتدا
توت فرنگی
گوجه مثلا، آره فلفل دلمه قرمز اینا رو بخوره، اون زرده رنگش قرمز خواهد بود. خیلی چاله،
چطور کسی هنوز به فکرش نرسید این
کارو بکنه؟ عجیبا. بعد فکر کن مثلا شما یه پرورش مرغ داشته باشید، هی چیزای سبز دی بخوره، بعد تخم مرغ با رنگ سبز بدی. خیلی از نظر اقتصادی اون میگیره ها،
مارکتینگی به قول فرنگی ها، یا به نوعی عرضه محصول رو میتونه دگرگون کنه
اگر دیگه. بدونی واقعا سبز خواهد شد، یعنی مثلا با چشم خود ببینی، حاضری رو این حوزه سرمایه گذاری کنی؟
نه.
تو اشل مثلا دارایی خود مثلا،
نه اصلا قشنگ میگن تخم اصلی قشنگ مثلا نون بربری رو اون بخش کپلش میزنی داخل اون زرده. به به،
خب امیدوارم که دلتون آب افتاده باشه، نه افتاده باشه نمیدونم واقعا، امیدوارم اگر دلتون افتاده حداقل دم دستتون تخم مرغ بوده باشه و بزنید بر بدن و لذتش ببرید. اما بریم اخبار علم و فناوری رو بشنویم همراه با میثم موسوی و سیاوش. خیلی دست دست کن، فکر کنم صبحونه نخوردی، میخوای بری تو؟
من نه برم،
و خیلی این چیزی که من دارم میبینم هی اشاره میکنی چای نیاز داری، بیسکویت نیاز داری، گرسنه نه ظاهرا، میخوای بری صبحانه بخوری؟
موضوع برنامه چیه امروز؟
از پنگوئن ها میخوایم بگی.
آه
پنگوئن ها مثل چال چاپلین را میرن، خیلی باحال.
چال چاپلین مثل پنگوئن را میره؟
نه پنگوئن ها مثل چال چاپلین میان، یه چیزی میتونه یا یه نفر میتونه انقدر بزرگ بشه که اون بشه رفرنس مرجع. فکر کنم اعتبار و نام چارلی چاپلین انقدر بزرگ شده که خواهیم اونو مرجع قرار بدیم.
پس این همه پنگوئن رو نادیده میگیری؟
آره.
پنگوئن زانو ندارن؟
زانو نه،
خوبه ها، زانو درد نمیگیره،
صاف را میرن، اصا خورد داده قشن را میرن.
ها هم میخواستم اینو بپرسم، مثلا میخوان یه دونه از رو زمین بردارن چی کار میکنن؟
گردن هم اونچنان ندارن آخه، گفتم این گردنش هم خم بکنن. فکران یه
شپلک باید بکنم و دماغش میره تو یخ، یعنی منگارش
خیلی جالبه.
آره
دندونم ندارن، باید اینو چیجور قضا
بابا منگار داره دیگه، پرنده است.
یه پرنده است مطمئنی؟
اجازه بدید با هم دکتر کجوری تا لحظاتی دیگه در پرونده ویژه احسان گفتگو میکنه.
من بگم سیاوش یه بیسکویت دستش، چایش تموم شده.
آره
برو چایی بخور نظرم.
من ولی در اتاق فرمان هستم و بحثتون رو گوش میکنم با خانم کجوری. خانم دکتر کیمیا کجوری تا لحظاتی دیگه همراه ما هستن، اما قبل از اون مروری بر مهمترین خبرهای دنیای علم و فناوری همراه با میثم موسوی.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. جوشکاری لیزری با منبع لیزر فیبری 20 کیلووات ایران ساخت. یک شرکت دانش بنیان برای اولین بار در کشور موفق به بومی‌سازی منبع لیزر فیبری 20 کیلووات شده که با توان خروجی بسیار بالا قادر به جوشکاری سختکاری لیزری و دیگر موارد با سرعت و دقت بالاست. سوری لیزری 20 کیلووات به عنوان یکی از قدرتمندترین لیزرهای صنعتی شناخته میشه که در صنایع مختلفی کاربرد داره. این لیزرها به دلیل توان بالای خود در صنایع مختلفی از جمله فولاد، صنایع فلزی، خودروسازی، کشتی سازی، ساخت تجهیزات پزشکی، تولید قطعات الکترونیکی و دیگر صنایع کاربرد دارند. تلاش برای ساخت واکسن هپاتیت B و C با استفاده از گیاهان. پژوهشگران با استفاده از انتقال ژن تولید کننده آنتیبادی ضد هپاتیت B و C به گیاهان و جلبک ها در حال تولید واکسن هایی برای این دو بیماری هستند. استفاده از سیستم‌های گیاهی و جلبکی برای تولید آنتیژن‌ها باعث میشه تا بازدهی بالاتر و هزینه‌های پایین‌تری حاصل بشه و میتونه دسترسی بیشتر برنامه‌های واکسیناسیون به ویژه برای کشورهای کم درآمد رو به دنبال داشته باشه. بیماری هپاتیت B یکی از بیماری‌های عفونی نسبتاً شایع است. تخمین زده میشه که 3% جمعیت دنیا به این بیماری آلوده باشن. واکسن‌های موجود اگرچه تونستن در کنترل شیوع بیماری مؤثر باشن، اما هنوز برای برخی از گیرندگان به ایمنی کافی منجر نمیشن. در حال حاضر هیچ واکسن مؤثری برای هپاتیت C وجود نداره. و آلودگی پلاستیکی تهدیدی برای مرزهای سیاره‌ای. یک تحقیق جدید نشون میده که آلودگی پلاستیکی میتونه تأثیرات منفی بر تمامی مرزهای سیاره‌ای داشته باشه و بحران‌های زیست محیطی رو تشدید کنه. پلاستیک‌ها که از مواد شیمیایی مختلف ساخته میشن، در تمام مراحل تولید و استفاده تأثیرات مضری بر اکوسیستم‌ها و سلامت انسان دارن. بسیاری از این مواد شیمیایی سمی بوده و به محیط زیست آسیب می‌زنن. این تحقیق نشون میده که تأثیرات پلاستیک‌ها در سیستم‌های زیست محیطی پیچیده و به هم پیوسته است. پژوهشگران با بررسی داده‌ها متوجه شدند که پلاستیک‌ها نه تنها به طور مستقیم، بلکه از طریق اثرات تجمعی غیر مستقیم هم به مشکلات محیطی جهانی دامن می‌زنند و تهدیدی جدی برای پایداری بلند مدت سیاره ما هستند. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
و حالا میرم سراغ پرونده ویژه امروزمون. میخوام درباره دنیای پنگوئن ها گفتگو کنم با خانم دکتر کیمیا کجوری، دامپزشک، و از این موجودات خوشگل خیلی جذاب و پر از رمز و راز صحبت کنیم. خانم کجوری سلام، خوش اومدید به برنامه رادیوم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که دوباره قرار راجع به یه جانداران بامزه‌ای صحبت بکنیم.
ما پنگوئن ها رو معمولا یا تو آب میبینیم یا کنار آب دارن تو ساحل قدم میزنن، تو مناطق سردسیر و حالا برفی یخی و قطبی بیشتر میبینیم. اینا رو بایستی ما جز آبزیان حساب بکنیم؟ حیوان، پرنده، جز کدوم دسته هستن؟
سوال خوبی پرسیدین، به خاطر اینکه خیلی از آدما میپرسن که اصلا اینا جز آبزیانن یا پرندگانن یا حتی پستاندارن، جثه‌شون خیلی شبیه پستانداره. ولی باید بگیم که پنگوئن ها جزء پرندگان به حساب میان و بهشون پرندگان بیپروازی میگن، یعنی جزء پرندگانی ان که پرواز نمیکنن.
مثل شترمرغ.
دقیقاً.
و شترمرغ هم، شترمرغ یک کوچولو البته بلند میکنه خودشه، ولی پرواز به اون معنا که ارتفاع بگیره بتونه بال بزنه این اتفاق هرگز براش رخ نمیده.
پنگوئن هم همینطوری هن، میتونن تا یه حد زیادی
بپرن.
مثلا وقتی که توی آب رفتن و میخوان بپرن به سمت خشکی میتونن مقدار خیلی زیادی رو بپرن، ولی اصلا توانایی پرواز ندارن.
دو تا بال دارن که مثلا حکم دستاشونو داره، درسته؟ دو تا ولی پا دارن.
دو تا پا دارن و دم دارن. گردنشون خیلی کوتاه و کلفته و راجب دومشون هم که صحبت کردیم میتونم بگم که یه سری قده های چربی دارن توی دمشون.
خب.
که باعث میشه که این قده های چربی ترشح کنن و اینا هر روز ساعت‌های زیادی رو صرف پیرایش خودشون می‌کنن، به این شکل که این چربی‌ها رو کل بدن خودشون پخش می‌کنن تا موقعی که می‌خوان، اولا که به شنا کردنشون کمک می‌کنه، دوم این که خیلی برای جلوگیری از سرمازدگیشون کمک می‌کنه.
یعنی خودشون، بدن خودشون و پرهای خودشون رو، گفتید پر هستن؟ پر دارن اینا؟
بله پر دارن.
به نظر میاد بدنشو خیلی لیز و خیلی، یعنی چیز حالت دلفین مانند تو عکس ها به نظر میرسه،
چون که همین چربی ها روی بدنشون لیز به نظر میرسه. ولی اگر که شنوندگان عزیز یه جستجویی بکنن توی گوگل و پرهاشونو ببینن، اصلا یه عکسی هستش توی گوگل که پوست پنگوئن ها رو نشون داده و نشون دهنده اینه که یه پوست خیلی متراکمی دارن و پرهاشون خیلی خیلی متراکمه، به خاطر اینکه بتونن تو اون دمای، بعضی وقتا به منفی 40 درجه سانتیگراد هم میرسه، بتونن تو اون دما زنده بمونن و در برابر باد هم ازشون محافظت میکنه. بعضی وقتا باد توی قطب جنوب، چون اینا بیشتر توی قطب جنوب زندگی میکنن، سرعت باد به 144 کیلومتر بر ساعت میرسه
و بایستی دوام بیارن در برابر اون باد.
دقیقاً. بله.
و اینکه ما چند تا پنگوئن داریم، یعنی تو عکس ها حداقل عکس و فیلم ها اونقدری تنوع دیده نمیشه، ولی در برنامه رادیوم ما یاد گرفتیم هر چیزی که ما فکر میکردیم تنوع نداره اتفاقا بیش از اون تصور ما تنوع داشتن. ببینید مثلا با اکبر نعمتی که گفتگو میکنیم درباره مثلا حشرات یا هر موجود جاندار دیگه ای، مثلا خیلی از تنوعشون میگه که ما اصلا حیرت میکنیم. من و سیاوش که الان در استودیو نیست گفتگو رو به من سپرده، پنگوئن ها تنوعشون به چه صورته؟ چند مدل پنگوئن داریم؟
اولا گفتن که ماها خیلی عکس از پنگوئن ها دیدیم و میتونم تعدادشون رو بگم که تقریبا 20 میلیونشون الان موجود هست.
تعدادشون
و تنوع خیلی زیادی دارن و معروف ترین گونه اونها پنگوئن های امپراتور هستن که حالا بیشتر به چشم عوام آشناست که تقریبا 40 کیلوگرم وزن دارن، 1 متر قد دارن. بله بزرگن.
1 متر قد؟
بله تقریبا 1 متر قد دارن، 1 متر و 20 سانت بعضیاشون. و اینکه کناره های چشمشون به صورت یکم نارنجی یا زرده. اونها پنگوئن های امپراتورن که حالا تعدادشون بیشتره، اکثرا یه دونه تخم میذارن، حالا بقیه دوتا تخم میذارن. ولی یه سری از پنگوئن های دیگه هستن حالا به اسم گالاپاگوس یا پنگوئن های دیگه که اونا از لحاظ ظاهری متفاوتن، یعنی اینکه دور چشمشون میتونه مثلا سیاه باشه. ولی چیزی که توی همه گونه های پنگوئن به صورت یکی هست اینه که پشت بدنشون مشکی هست و جلوی بدنشون سفید هست. این باعث میشه که بتونن استتار بکنن. آها. هم وقتی که دارن شنا میکنن هم وقتی که روی خشکی هستن.
هر جا نیاز باشه روی سفید خودشون رو نشون میدن، هر جا که اقتضا کنه روی سیاهشون.
دقیقاً.
خیلی جالب. من همزمان با گفتگوی شما یه جستجویی هم در اینترنت انجام دادم و جالب رسیدم به این که پنگوئن ها یکی از 40 گونه پرنده ای هستن که نمیتونن پرواز کنن. حالا شترمرغ رو من خودم مثال زدم و نمونه های دیگه مثلا رایی ها، کاساواری ها، کیبی ها. کیبی پرنده است؟ یه بار از خود شما فکر کنم اسم کیبی رو شنیدم اگر اشتباه نکنم، یا نمیدونم کدوم یکی از کارشناسان برنامه بود، فکر میکردم اون موقع حالا شوخی باشه.
نه اسمشون کیبیه واقعا.
پرنده ان؟
بله پرنده ان. ولی اونا هم مثل پنگوئن ها و شترمرغ ها نمیتونن پرواز.
چقدر جالب. بعد چه جوری قیافشون؟ عکسی چیزی داری ازشون در صفحه برنامه رادیو ما منتشر کنیم؟
بله براتون.
آره چند تا عکس برام بدین از کیوی ها، کاساواری ها، که ببینیم اینا چه پرنده هایی هستن که پرواز نمی کنن. و شما اشاره کردید که این پنگوئن ها خودشون رو در واقع چرب می کنند که راحت تر بتونن حرکت بکنن، برن توی آب. جالبه، مثلا من می خوندم که پنگوئن ها گاهی کنار غذاشون مثلا سنگریزم می خورن.
بله.
که هم به هضم و جذب غذا بهتر کمک میکنه،
هم سنگین تر میشه.
آره همین که سنگین تر بشن که میخوان شنا بکنن بتونن تو اعماق بیشتری برن پایین. این واقعیت داره یا جز شایعاتی که تو این سایت ها مینویسن؟
نه یه سریاشون میتونن سنگریزه، حالا نه به مقدار خیلی خیلی زیاد که سنگریزه به قول معروف قوت قالبشون باشه، چون که قوت قالبشون یه سری ماهی ها و خرچنگ مانند ها و میگو مانند هاست، ولی در کنار غذاشون میتونن که یکم سنگریزه بخورن. و راجب شنا کردنشون و شیرجه زدنشون اگه بخوایم صحبت بکنیم که شما فرمودین، تقریبا تا 250 متر میتونن زیر آب شنا بکنن.
خیلی زیاده.
دقیقا جز شناگرهای پرنده های شناگر خیلی خیلی ماهر به حساب میان.
خیلی زیاده. 250 متر، یعنی اصلا کسی رفته باشه دریا کار غواصی کرده باشه میتونه فقط درک بکنه که 250 متر اون خیلی زیاده که پنگوئن ها میرن، با توجه به اینکه پرندن. اینم حواستون باید باشه.
دقیقا. و میخواستم راجع به یه داستانی برای پنگوئن ها صحبت بکنم که شاید به نظر همه خیلی جالب باشه. اینها توی قطب جنوب، همونجور که گفتیم اکثرشون توی قطب جنوب زندگی می‌کنن. بله. و اگه مستندهای دیده باشین راجع بهشون اینه که اکثرا وقتی که رو خشکی هستن یه تعداد زیادی پنگوئن رو سطح یخ، رو سطح خشکی هستن. تعدادشون
به صورت فشرده متراکم انگار اومدن مثلا چه می‌دونم تحسن کردن.
دقیقاً. اسمش هم میشه تحسن هم حتی گذاشت، به خاطر اینکه اینا فقط توی فصل زمستان توی آب‌های آزاد هستن، توی اقیانوس‌ها شنا می‌کنن و این اتفاق فقط در فصل زمستان میفته. وقتی به سمت فصل بهار میریم اول نرها میان به سمت خشکی، همه ی نرها به خاطر همین تعداد زیادیشون رو میبینیم، میان به سمت خشکی کم کم و سعی میکنن که لونه درست بکنن. سنگ های ریزی رو بر میدارن و لونه درست میکنن و باید سعی بکنن که حالا یه لونهی بسازن که به چشم ماده لونه خوب و قابل اعتماد و به قول معروف درست حسابی بیاد،
سرپناه باشه که اسم دست همسر محترم بگیره ببره اونجا زیر یه سقف.
بعد از اینکه اینا کم کم به خونه هاشون رو درست کردن، لونه هاشون رو درست کردن، ماده ها میان به سمت خشکی. و حالا همین که اینها نزدیک هم دیگه هستن هم این خوبی رو داره که گرم نگه داشته میشن. وقتی هی نزدیک به نزدیک هم دیگه هستن اون فضا گرم تر میشه،
گرمای بدن همو میگیرن.
دقیقاً. و این ماده ها میان و نرها سعی میکنن که با صدایی که دارن ماده ها رو جذب بکنن و با توجه به این حرکات بدنشون ماده میاد یکی از این نرها رو انتخاب میکنه و تو اون لونه جفتگیری میکنن و اون ماده توی اون لونه تخم گذاری میکنه.
به همین میخواستم برسیم، زاد و ولدشون تخم گذار هستند پس.
بله تخم گذار هستن و ماده توی اون لونه که درست کرده تخم میذاره و همچنان 45 روز روی تخمش میخوابه و توی همون مدت 45 روز باز دوباره اون نره اون سنگا رو دوباره میاره تا اون لونه رو خیلی امن‌تر بکنه. این 45 روز که تموم میشه مادر تو این 45 روز فقط روی تخما نشسته بوده، تخمایی که گذاشته بوده و خب تغذیه نکرده دیگه. تو این 45 روز وقتی که دیگه آخرش میشه و این جوجه ها سر از تخم
در میارن، یعنی 45 روز هیچی نمیخوره، آقای مرد نمیره غذا بیاره دهن پنگوئن ماده بذاره
هیچی نمیخوره و اینا خیلی جالبه که میتونن تا 60 روز هیچی نخورن و زنده بمونن. یه لایه چربی زیر پوستشون داره،
همونو خورد خورد مصرف میکنن
که میتونن آره میتونن تو اون وضعیت به بقاشون اصلا کمک میکنه. بعد از این 45
روز از مردونگی نبردن پس پنگوئن‌های نر. خب
دیگه در حال ساختن خونه و آشیانه بودن واسه بچه هاشون و
سقفه.
بعد از 45 روز این جوجه ها سر از تخم در میارن و حالا اینجا هستش که جای نر و ماده با هم عوض میشه، یعنی ماده میره تغذیه میکنه.
حالا تو بمون من برم بیرون بخورم.
درسته.
چله بشم چاق بشم.
و نره از جوجه ها مراقبت میکنه.
خب
توی همین مدتی که ماده میره خودش غذا بخوره، یه سری غذا هم همین ماهیایی که گفتیم، میگو مانند ها، خرچنگ مانند ها رو توی دهنش میگیره و میاره برای جوجه پنگوئن ها که هم یعنی خود ماده غذا خورده هم به جوجه هاش غذا داده.
گفتم حتما غذا خورده بده نره. گفتم دیگه خیلی نامردیه تو، چست روز هیچ کاری به کارت نذاشت، غذا دهنت یه لقمه دهنت نذاشت.
آره
تو تا رفتی بیرون غذا برای اون آوردی.
خوب. و این پروسه همینطوری طول میکشه، کم کم جوجه ها بزرگ میشن و نره دیگه کم کم ازشون جدا میشه، خودش میره غذا براشون میاره، مادرم غذا میاره واسه بچه ها و اینا کم کم.
خانم کجوریه؟ این زندگی زندگی نمیشه. نر بره برای خودش غذا بخوره، ماده بره برای خودش غذا بخوره، بعد هر کی بره این و این زندگی دوام نخواهد داشت. من باید اینو بهتون بگم، بفرمایید.
آره آخرش هم می‌خوایم به همچین چیزی اتفاقا اشاره بکنیم.
بیا.
که حالا اینا در این پروسه این جوجه پنگوئن ها بزرگ میشن و مادر و پدر سعی میکنن اینا رو هی بهشون غذا بدن و از رفتار مادر و پدر جوجه ها یاد میگیرن که چجوری شکار بکنن. ما توی خشکی توی قطب جنوب خیلی توی قسمت خشکیش ها، نه توی قسمت آب، توی قسمت خشکیش خیلی شکارچی نداریم. یعنی مثلا ما بگیم که خرس قطبی میاد جوجه ها رو میخوره، خرس قطبی تو قطب جنوب اصلا نیست، تو قطب شمال هست. بله. و اینکه مثلا یه سری پرنده هایی هستن که اینا خب ممکنه اگر که تخم های پنگوئن رو ببینن ممکنه بیان بدزدن و بخورن، ولی مادر پدر به اینا یاد میدن که چی کار بکنی که از دست شکارچی فرار بتونی بکنی. کم کم این پروسه رشد کردن و بالغ شدن پنگوئن ها ادامه پیدا میکنه تا فصل میرسه کم کم به اواخر پاییز و ما همون جور که گفتیم اینا دوباره باید توی زمستان به آبهای آزاد برگردن. وقتی اواخر پاییز میرسه کم کم اینا به سمت آبهای آزاد همگی با هم دیگه میرن و جالبه این که بدونین که شما تقریبا اینا یه پاهایی دارن که میتونن تا روزی 200 کیلومتر رو راه برن.
200 کیلومتر؟
بله دقیقا تا 200 کیلومتر میتونن راه برن. و اصلا همین که میگفتیم که پدر میره برای بچه‌هاش غذا میاره، این مسافت 1 کیلومتر 2 کیلومتر نیست، بعضی وقتا مثلا 50 کیلومتر باید بره تا از آب شکار بکنه ماهی ها رو بیاره. یه مسافت خیلی خیلی طولانیه و حتی توی آبها شکارچی‌ها هستن مثل نهنگ‌ها، یعنی اینا همه این مسیرهای سخت رو باید طی بکنن که حالا نهنگ‌ها نخورنشون و چیزهای دیگه تا بتونن غذا رو خیلی راحت بیارن و بچه هاشون برسونن. ادامه صحبتمون این بودش که اینا بالاخره میرسن به آخر پاییز و بچه ها هنوز شنا کردن رو بلد نیستن، حالا به یه سنی رسیدن ولی هنوز نمیدونن که باید کل زمستون رو شنا بکنن توی آبهای اقیانوس و آبهای آزاد. اول مادرشون میپره توی آب و میره میره و حالا شنا میکنه و ازشون دور میشه. بعد پدرشون میپره توی آب و اینها به این صورت که نگاه میکنن.
اینا از زندگی خانوادگی نبردن. پدر مادر میپرن و میرن، بچه رو تنها میذارن.
بالاخره شرایط زندگی در محیط آزاد این شکلیه دیگه. بعد از اینکه همشون به آب میپرن دیگه باید امیدوار باشن که دوباره همدیگه رو ببینن. خیلی جالبه به خاطر اینکه اینا به آب میپرن و تقریبا کل زمستان رو خودشون باید برای خودشون شنا بکنن، دنبال غذا بگردن. حالا هر یک روب میتونن توی آب باشن، هی باید سرشون رو بیارن بالا و تنفس بکنن. و اینها میبینین که تعداد خیلی زیادی رو خشکیان، در نتیجه تو زمستان تعداد خیلی زیادی ممکنه توی دریا باشن. و اینا از کجا متوجه میشن که مثلا این پدر منه یا این بچه منه؟ اینا از طریق صدا، چون صدای هر کدوم از پنگوئن ها متفاوته و وقتی که تو بهار سال بعد برمیگردن به خشکی از طریق صداشون متوجه میشن که ما یه خانواده بودیم.
سوال بعدیم همین بود که گفتید در بخش ابتدایی صحبتاتون اینا تو تعداد زیادی مثلا ممکنه چند ده هزار چند صد هزار تا کنار هم دیگه باشن، تو حالا یخ دارن حرکت میکنن، بعد قیافه هاشون هم که همه مثل همدیگه، مثل دوستان حالا کشور آسیا شرقی، همه چهره ها مثل همدیگه. برام سوال بود که اینا چجوری همدیگه رو پیدا میکنن، مثلا اعضای خانواده چجوری میتونن همدیگه رو پیدا بکنن، پدر مادر بفهمن بچه هاشون کدوم یکی از این پنگوئن هستن؟ از روی صداشون پس تشخیص میدن همدیگه رو؟ هر کدوم یه صدای خاصی دارن؟
هر کدوم، یعنی ما گفتیم 20 میلیون، یعنی هر کدوم از این 20 میلیون یک صدای خیلی خاصی دارن که خانواده‌شون دقیقاً میتونن تشخیص بدن که حالا این از خانواده ماست دیگه، بچه‌مونه یا مثلا پدرمون پنگوئنه.
خیلی جالبه. سیاوش جات خالی نیستی که این همه عجایب جذاب درباره پنگوئن‌ها رو بشنوی و حیرت بکنی. بریم بخش کتابیام رو بشنویم همراه با مروا کاظم‌زاده که کتاب برای ما معرفی خواهد کرد، بخش از اون رو میخونه، برمیگردیم و برنامه رادیوم و پرونده ویژه و داستان پنگوئن‌ها همچنان ادامه داره.
کتابیوم امروز برای کسانیه که رهبری و یا مدیریت یک سازمان و یا استارتاپی رو دارن و یا حتی کسانی که تازه میخوان کسب و کاری رو شروع کنن و باید به این موضوع توجه کنن. شما فقط نباید یک رهبر باشید. قبیله بدون رهبر فقط توده‌ای از افراده، اما شما باید آماده باشید که این توده رو رهبری کنید و از اون قبیله‌ای واقعی بسازید. سپس با استفاده از برنامه سنسوری بیل برادلی این قبیله رو به یک جنبش تبدیل کنید. داستانی رو روایت کنید در مورد اینکه چه کسی هستید و چه آینده‌ای می‌خواید بسازید. رابطه مستحکم میان رهبر قبیله و اعضای اون برقرار کنید و در نهایت دستورکار رو برای همگان مشخص کنید. هرچه محدودیتاتون کمتر باشه بهتر از پسش برمیاد. به این مثال توجه کنید. چگونه ویکی‌پدیا به یکی از 10 وبسایت برتر اینترنتی بدل شد؟ حالا که حدوداً فقط 12 تا کارمند تمام وقت بیشتر نداره و منابع درآمدش صرفاً کمک‌های مالی مختصریه که دریافت می‌کنه. شیوه جیمی ویلز، یکی از بنیانگذاران ویکی‌پدیا، در ساخت قبیله بسیار آموزنده است. او گروه کوچکی از افراد رو گرده هم جمع کرد و چشم‌اندازی رو برای اونها شرح داد. نه به اونها گفت چی کار بکنن و نه تلاش کرد که اونها رو مدیریت کنه. او تنها رهبریشون کرد. جالبه بدونید این حجم عظیم از مقالات روی سایت کار تنها 5000 نفره. در واقع کاری که اون انجام داد این بود که یکایک اعضای قبیله رو به یکدیگر مرتبط کرد و از فناوری‌های در حال رشد هم به منظور تسهیل این امر بهره گرفت. بدین ترتیب بود که برای این قبیله بستری فراهم کرد تا از طریق اون بتونه با دنیای خارج هم تعامل داشته باشه. سه مرحله همینه: انگیزش، ایجاد ارتباط و به کارگیری قبیله. از ساختن قبیله بزرگ اجتناب کنید. قبایل معمولا شروع کوچک و ساده ای دارن، اما با گذشت زمان میتونن به نیروهای عظیم تبدیل بشن. از ابزارهای ارتباطی گسترده‌ای که اینترنت در اختیارتون قرار داده بهره بگیرید و با تبلیغات در رسانه‌های اجتماعی و وبسایت‌های دیگه قبیلتون رو منسجم کنید. با این کار به سرعت هوادارانی پیدا خواهید کرد. کتابیوم امروز کتابی بود در حوزه اقتصاد و مدیریت به نویسندگی ست گودین و با نام قبایل. ست گودین قبلا کتاب گاو بنفش رو نوشته بود که بسیار پرفروش و پرطرفدار بوده. در کتاب قبایل هم به شما کمک میکنه برای رسیدن به موفقیت در زندگی رهبری خوب و اثرگذار باشید. ممنون که